الرحیم در سرسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی جلسه 368 صفحه 724 تاریخ 26 فروردین ماه سال 1372
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاهدین اللهم وفقنا للعلم و العمل به ولكن لم يعلم الفرق بين دعوى الزامن الصغر وبين دعوى البايع إياه حيث صرح العلام والمحقق الثاني بجريان أصالة الصحة بين اختلف بين من عارضها بأصالة عدم البلوغ وبين من زعف هذه المعارضة بحثر تنبيهات اصالت و صحه فی فعل الغیر می باشد. در تنبیه دوم نظری از محقق ثانی و علامه مطرح شد. خلاصه این نظر این بود که می‌فرمایند در باب عقود اگر عقد و ارکانش کامل بود شک در مانع داشتیم اصالت و صحه جاریست، لیکن اگر شک در رکنی از ارکان عقد داشتیم اصالت و صحه جاری نمی باشد. چند عبارت از محقق ثانی و علامه در کتاب مطرح شد. مرحوم شیخ انصاری 5 اشکال به عبارات محقق ثانی دارند، نظر خودشون رو هم بیان می کنند و تنبیه تمام می شود. اما اشکال اول این است که مرحوم شیخ می فرمایند محقق و علامه در باب ضمانت و باب اجاره فتواشون با باب بی متناقض است. در باب ضمانت و اجاره می فرماین اگر ضامن ادعا کرد من صغیر بودم یا موجر ادعای طفولیت کرد اصالت و صحه جاری نمی شود،
نمیگیم انشالله عقد تمامه، صحیح هم، چون شک در رکن داره. این کلامشون در ضمانت و اجاره. لکن خود این دو بزرگوار در باب بیع تصریح میکنن که اگر بایع ادعا کرد که من صغیر بودم در حال بیع، اصالت و صحه جاری می شود. اصل اینه که این بیع صحیح بوده، ولو در همین باب بیع هم باز مرحوم علامه می فرماید اصالت و صحه جاریست، بیع صحیحه، ولی تعارض می کند با اصالت و عدم البلوغ. یه اصلا داریم که این شخص بالغ نبوده پس بیع باطل، لکن محقق ثانی تصریح می کند که در بیع اصالت و صحه جاریست و جای این تعارض هم نیست. پس بنابراین اشکال اول این شد که اگر با وجود شک در رکن عقد اصالت و صحه جاری نیست، چرا شما در باب بیع قائل به جریان می باشید؟ بعد از ذکر اشکال اول، مرحوم شیخ نظر خودشون رو بیان میکنه. میفرمایند به نظر ما اصالت و صحه در عقود جاری میشود مطلقا، چه شک در مانع باشد و چه شک در رکنی از ارکان عقد بوده باشد. دلیل ما هم این است که سیره و حکم عقل عام هستند. ما وقتی توجه میکنیم سیره عملی متشرعه بر این است که اصالت و صحه جاری میکنند ولو شک در رکن عقد داشته باشد. حکم عقل هم که میگه اختلال نظام لازم میاد، دل وجدان میبینیم اگر در صورت شک در رکن ما اصالت و صحه جاری نکنیم، اختلال نظام پیش بیاد. هر کسی میخواد خرید و فروش داشته باشه در مغازه ها، ابتدا شناسنامه طرف رو کنترل کنه، مثلا تاریخ تولدش رو مقایسه کنه، سال شمسی رو تبدیل کنه به سال هجری، نتیجه بگیره طرف بالغه، بعد مثلا خرید و فروش. یا شرایط دیگه، بگه برو از پزشک روانشناس تایید بیار که تو مثلا حالت روانی نداری، چون اگه حالت روانی داشته باشی دی درست نیست. مثلا مجموعه شرایط رو بخواد ردیف کنه، یکی یکی احراز کنه، اصالت و صحه جاری نکنه، اختلال نظام پیش میاد. خلاصه خیلی هم واضحه. لذا علی ای حال میفرمایند که این دلیل اختلال نظام حکم عقل هم عام است، شامل شک در رکن هم میشه. اینم نظر مرحوم شیخ انس. بعد وارد بقیه اشکالات میشه. اشکال دوم این است که مرحوم محقق ثانی فرمودند اگر رکنی مشکوک باشد، ما در حقیقت شک که در وجود اصل عقد داریم. نمیدونیم عقدی وجود گرفته یا نه. مرحوم شیخ میفرمایند ما سوال میکنیم مرادتون از وجود عقد یعنی چه؟ دو احتمال در مسئله هست. ممکنه بگید مراد وجود شرعی عقد است. اگه مراد وجود شرعی باشه ما قبول داریم عقد شرعی یعنی عقد صحیح مشکوکه، ولی با وجود این شک اصالت و صحه جاری میشه، چه اشکالی داره؟ اصلا مورد اصالت و صحه همینجاست که ما شک داریم در وجود شرعی عقد، یعنی شک که در عقد صحیح داریم. خب جای اصالت و صحه هست اینجا، باید اصالت و صحه جاری کنیم. و اگر مرادتون این است که وجود عرفی عقد مشکوک است، این رو ما قبول نداریم. عرف همین قدر خریداری باشد، فروشندهی باشد، ثمن و مثمنی باشد، میگه عقد وجود گرفت. حالا ولو یکی دو تا از ارکان عقدن نباشه، ولو حتی معامله ربویه باشه، ولی عرف میگن خرید و فروش انجام پس باز عقد عرفی وجود داره، شک که در صحتش داریم شرعاً اصالت و صحه جاری میشد. اشکال سوم این است که محقق ثانی فرمودند که اگر مشتری گفت بعتنی العبد، به من عبد رو فروخته، بایع گفت بعتک الحر، من حر رو به تو فروختم، پس بیع باطله. فرمود اینجا اصالت و صحه جاری نمیشه، میگیم عقد باطل. شیخ انصاری میفرمایند در این مورد شما برخلاف اجماع حرف زدید. میفرمایند به کتب علما مراجعه کنید، علما در اون مسئله یه تفصیلی قائل میشن که اگر این بحث داخل شود در بحث مدعی و منکر، خب قاعده مدعی و منکر جاری می شود، و اگر این مورد داخل در باب تداعی باشد، اونجا قانون تداعی جاری است و در اونجا بل اجماع فقها حکم به اصالت و صحه می نماید. پس این بحث شما هم فتوای شما خلاف اجماع. اینم اشکال سوم. اشکال چهارم این است که مرحوم محقق ثانی در مثالهایی که مطرح می کردن مرتب می فرمودن لا اصل ولا ظاهره، نه اصالت و صحه جاری می شود و نه ظاهر حال انسان مسلمان، ظهور نداره در صحت. شیخ انصاری می فرمایند این کلام شما را هم به طور کلی ما قبول نداریم، به خاطر اینکه در مواردی که شک در رکن عقد می باشد، مسئله سه صورت پیدا می کند. در بعضی از صور ظاهر حال از طرفین موجود است، مثلا در صورتی که شک داریم که آیا مثلا این جنس خمر بوده فروخته شده یا سرکه بوده، یکی از ارکان عقد این است که عوضین باید خمر نباشه، خب در این صورت قانون ظاهر حال کاملا از هر دو طرف جاری است. ظاهر حال انسان مسلمان بالغ عاقل این است که خمر نمی فروشد و نمی خرد. پس اینجا ظاهر حال درست شد، خیلی روشن و واضح از هر دو طرف. در بعضی از موارد ظاهر حال وجود داره از یک طرف، مثلا بایع میگه بعتو که و انا صغیرو جنس و بهت فروختم در حالی که بالغ نبودم. مشتری میگه نخیر، جنس و فروختی در حال بلوغ. اینجا نسبت به بایع ما ظاهر حال نداریم، قبوله، ولی نسبت به مشتری میگیم مشتری بالغ بوده، عاقل بوده، مسلمان بوده. ظاهر حال این است که انسان مسلمان متشرع از غیر بالغ جنس نمیخرد. پس انشاءالله فعلش صحیح، اینجا ظاهر حال درست شد از طرف مشتری. بله یک مورد داریم که با شما هماهنگیم، میگیم ظاهر حال وجود ندارد و اون مورد موردی است که شک در بلوغ فاعل فعل داشته باشیم ولی مورد جزء ایقاعات باشه، جزء عقود نباشه و طرف قبول نداشته باشه تا طرف ادعا کنه بلوغ این فاعل، مثل باب وصیت مثلا. وصیت جزء ایقاعات، نیاز به قبول نده، کسی وصیتی میکنه بعدم میاد میگه در حال اون وصیت من بالغ نبودم، خب بسیار خوب حرفش قبول میشه. ظاهر حال دیگری نیست که بگه نخیر آقا بالغ بود. یا در باب ابراء ذمه مثلا، از طرف پولی طلبگاری ذمه‌شو ابراء می‌کنید، بعد خودتون ادعا می‌کنید که ابراء ذمه در حال صغر بوده. خب بسیار خوب، اینجا حقی بوده فقط مربوط به خودت، برای طرف مقابل حقی در مسئله نبود، ادعایی کردی حرف شما مورد قبول واقع میشه. بعد میفرماین مسئله ضمانت که محقق ثانی تصریح میفرمودن ظاهر حال نداره، مسئله ضمانت هم دو مورد داره. اگر ضمانت به تقاضای کسی صورت گرفته باشه، مدیون آمده به شما گفته ضامنش بشه، در این صورت اگه شما گفتید ضمانت در حال صغر بوده، ظاهر حال داریم ما، مدیون بالغ است، عاقل است، مسلمان است، ظاهر این است که تقاضای ضمانت از غیر بالغ نمی کنه. پس در اینجا هم ظاهر حال داریم. بله، اگر شما خودتون مستقلن برید اعلام ضمانت کنید، کسی میخواد از صندوقی پول بگیره، شما رو نمیشناسه، شما میرید اونجا میگید آقا خودتون میگید بنده ضامنم، استقلالن خودتون ادعای ضمانت میکنید، میرید خودتون مطرح میکنید برای ضمانت. در این صورت اگر بعدن بگویید ضمانت در حال صغر بوده است، باز مدعی نداری، ظاهر حال دیگری نیست، حرف شما قبول میشه. چطور؟ نه دیگه، کسی رفته ادعای ضمانت کرده، ببینید تارت هم طرف میاد از انسان مطالبه ضمانت، در باب مطالبه ضمانت میگیم خب بررسی میکنه، تحقیق میکنه، میره خودش میخواد بره دنبال این آقا، میره شرایط رو میسنجه، و ولی کسی میاد خودش مطرح تتمه‌ای داریم که اصالت و صحه در ایجاب چطوره، در قبول چطوره، یه تتمه‌ای بر مسئله میاد که یه امر روشن میشه انشاءالله اونجا. نه در باب ضمانت استقلالی، خلاصه اینجا حرف اینه در باب ضمانت استقلالی کسی خودش رو مطرح کرده، اون آقا ممکنه اصالت و صحه جاری کرده باشه، در فعل این آقا گفته باشه خب این مسلمان خودش مطرح کرده، پس انشاءالله شرایط رو داره، خب منم قبول میکنم. بعد معلوم شد نخیر، خودش ادعا میکنه که نه من شرایطو نداشتم دیگه، اینجا جای ظاهر حال برای طرف مقابل موجود نیست. خلاصه نتیجه این شد که نتیجه اشکال چهارم، محقق ثانی تکرار میکردن در شک، در رکن، در عقود ظاهر حال نداریم، معلوم شد نه مسئله سه قسمه، در دو قسمش ظاهر حال موجود می باشه. آخرین اشکال این است که محقق ثانی و مرحوم علامه یک مورد رو چند بار تکرار کردن، فرمودن مورد اصالت و صحه اینجاست و اون مورد در مورد شک در شرط مفسد بود. گفتن اگه شک کردی شرط مفسدی در کنار عقد بوده یا نه، قول مدعی صحت مقدم است. مرحوم شیخ می‌فرمایند متاسفانه این یک مورد جای اصالت و صحه نیست. در این مورد که ما انکار می‌کنیم شرط مفسد را، به خاطر اصل دیگری است، به خاطر این است که در باب عقود ثابت شده، اتفاقی هست. اگه شک کردی در شرط، چه شرط صحیح چه شرط فاسد، اصل عدم الاشتراط می باشد. پس به خاطر این اصل است که میگیم شرطی در مسئله وجود نداره، پس عقد درست بوده. اینجا به اصالت و صحه ما تمسک نمی کنیم. آزاد تمام الکلام در تنبیه دوبار. خب عبارت رو دقت کنید که سریع بخونیم و بعضی از آیینم درس بعدی دارم که انشاءالله برسم. ولیکن لم یعلم الفرق بین دعو الزامن الصغر و بین دعو البایع ایاه. اشکال اول از اشکالات پنجگانه بر کلام محقق ثانی، شما دیدید دیگه با این توضیحات معلوم شد سرتاپای عبارت محقق ثانی اشکال. خلاصه این پنج اشکال مهم وارد شد، معلوم شد همه عبارت اشکال داره به نظر شیخ انصاری. اشکال اول، لکن علم نداریم ما فرق بین، نمیدانیم چه فرق است بین دعوای زامن صغر را و بین دعوای بایع صغر را. اگه زامن ادعای عدم بلوغ کنه اصالت الفساد جاری میشه، اما اگه بایع ادعا کنه صغر را، اصالت الصحه جاریه. حیث و سر حل علامه تصریح کردن علامه و محقق ثانی در باب بی به جریان اصالت الصحه، گفتن در باب بی اگه بایع گفت من صغیر بودم، نه خیر، قولش قبول نمیشه، اصالت صحت العقد جاریه. بین اختلافا، ولو این دو نفر اختلاف دارن، بین من عارضها به اصالت عدم البلوغ، بین کسی که معارض دانسته، مرحوم علامه که معارض دانسته است اصالت الصحه را با اصالت عدم البلوغ، و بین من ضعف هذه المعارضه، اما مرحوم محقق ثانی در باب بی تصریح کرده که این معارضه هم ضعیفه، جای اصالت و عدم البلوغ نیست، انشالله عقد صحیحه و درسته. وقد حکیه، حتی حکایت شده از قطب الدین، قطب الدین رازی از علمای بزرگ شیعه، شاگرد مرحوم علامه، انه اعترض علی شیخی، از قطب الدین حکایت شده که حتی مرحوم علامه در باب زمان هم گفته اصالت و صحه جاریه، ولی معارضه میکند با اصالت و عدم البلوغ. حیث حکی از قطب الدین که او اعتراض کرده بر شیخ و استاد خودش مرحوم علامه در مسئله زمان به اصالت و صحه، فرموده در مسئله زمان اگر زامن گفت من بالغ نبودم، چرا شما میگید قول زامن مقدمه، اصالت و صحه جاریه. فعارضها به اصالت عدم البلوغ، مرحوم علامه فرمود اصالت و صحه معارض با اصالت عدم البلوغه، نفرمود اینجا شک در رکن عقد داریم، چون شک در رکن داریم اصالت و صحه جاری نیست. فرمود نه، اصالت و صحه جاریه، معارضه میکند با اصالت و عدم البلوغ و بقیه اصالت و براءه، وقت باقی میماند اصالت و براءت ذمه الزامن عن الزمان. اصل اینه که ذمه زامن از ضمانت بریه، اصالت البراءه عن الذمه سلیم از معارض میباشد. پس این اشکال اول، یک بام و دو هوا شد این مطلب، چطور در باب ضمانت مسئله چنان است و در باب بی برعکسش فتوا میدهیم. اقول، حالا بعد از اشکالات، قبل از ورود به اشکالات دیگه، نظر خودشون رو مرحوم شیخ بیان میکنن. اقول اقوا به نظر الى الادله السابقه، اقوا به نظر به ادله سابقه از سیره و لزوم اختلال نظام هو تعمیم. اقوا این است که ما تعمیم بدیم، بگیم در شک که در اصالت و صحه در عقود مطلق و اصالت و صحه جاریه، چه شک که در رکن داشته باشیم، چه شک که در مانع داشته باشیم. و لذا لو شک المکلف، لذا اگر مکلف شک کنه ان هذا الذي اشتراه، این خانه ای رو که خریده، هل اشتراه فی حال صغره، آیا این خانه رو در حال صغرش خریده یا نه، بنا علی صحه، باید بنا رو بر صحت بگذاره، اصالت صحه جاری میکنه. ولو قیل، اگر کسی بگه ان ذالک من حیث الشک، در این مورد که اصالت صحه جاری میکنه، این آقای مشتری به خاطر ظاهر حال بایه هستش، در این مورد مشتری میگه آقا ظاهر حال اون بایه که حتما بالغ بوده، ظاهر حال انسان عاقل مسلمان بالغ اینه که به غیر بالغ جنسی رو تملیک نمیکنه. میفرمایم اگر در اینجا یه حرفو بزنید، در موارد ضمانت و دعواها و اختلاف و اجاره ما همین حرفو میزنیم دیگه، حرف همینه. میگیم اگر مشتری ادعا میکنه در باب بی، یا اگر مستاجر در باب اجاره یا موجر ادعا میکنه من صغیر بودم، خب میگیم طرف مقابلش که صغیر نبوده، ظاهر حال طرف مقابل اختزا میکنه که این طرف بالغ بوده. ولو قیل ان ذالک، این عرض کنم که عرض کنم بنابر صحت در باب این که مشتری شک کنه از حیث شک در تملیک بایع بالغ هست، و انه کان فی محله امکان فاسدن، این که شک داریم آیا تملیک بایع بالغ در محلش بوده یا نه، بعد اصالت صحه جاری میکنیم، خب جرا مثل ذالکه در مسئله تداعی ایزن، در مسئله تداعی باب ضمانت، باب اجاره که دو نفر با هم دعوا دارن، میگیم ظاهر حال طرف مقابل اینه که بالغ بوده، عاقل بوده، عملش صحیح بوده، پس بنابراین صحت این عمل رو امضا میکنیم. نتیجه این که به نظر مرحوم شیخ انصاری اصالت صحه مطلقا جاریه. اشکال دوم، سمن انما ذکره جامع المقاصد، کلامی رو که مرحوم جامع المقاصد ذکر کرد، من انه لا وجود للعقد، عقد وجود نداره قبل از استکمال ارکان عقد. دو احتمال در مسئله است، این اراد الوجود الشرعی، اگر مرادش اینه هنوز عقد کامل نیست، ارکانش وجود نداره، یعنی وجود شرعی نداره، فهو عین الصحه. خب معناش اینه که عقد صحیح وجود نگرفته، ما شک داریم آیا عقد صحیح وجود گرفته یا نه، خب جای اصالت صحه که همینجا هستش، همینجا اصالت صحه باید جاری کنیم. و این اراد وجود عرفی را، اگر مرادش اینه که در شک در رکن وجود عرفی عقد وجود نداره، فهو یتعقق مع الشک، این حرف قبول نداریم. اگه شک در رکن داشته باشیم 100% وجود عرفی عقد محققه، بلکه با قطع به عدم رکن، بلکه یقین داریم یکی از طرفین بالغ نیستش، ولی عرف میگوید بایع و مشتری وجود داره، اجناس وجود داره، ثمن و مثمن وجود داره، مبادله انجام شده، بیع هستش، پس عقد عرفی که هست شک در صحت شرعی داریم، اصالت صحه جاری میکنیم. و این اراده وجود عرفی عقد را، پس این وجود عرفی عقد با شک در رکن محقق میشه، بلکه با قطع به عدم رکن محقق میشه. و اما ما ذکره او، اشکال سوم، اون چرا که ذکر کرد او را مرحوم محقق ثانی، من الاختلاف فی کون، از اختلاف در این که اون معقود علی، کسی که عقد بر او واقع شده، حر است و یا عبد هستش. میفرمایند اینجا در این کتابای جدید چند خط در پرانتز که در بعضی از نسخ هم هست اضافه داره، که ما توضیحات چه از خارج گفتیم، خلاصه اینه که این مسئله یا مربوط به بحث مدعی و منکر هست و یا مربوط به بحث تداعی هست. اگه مربوط به بحث مدعی و منکر باشه قاعده مدعی و منکر جاریه، اگر مربوط به بحث تدائی باشه اصالت و صحه بل اجماع جاریه، شما خلاف اجماع حرف زدید. حالا اما ما ذکره از اختلاف در بودن اون جنسی که عقد بر او واقع شده، شیء که عقد بر او واقع شده حر است و یا عبد است، فهوت داخلون. اون عرض کنم که مسالک داخل پرانتز کنار، فهوت داخلون. پس این مورد داخل می شود در اون مسئله ای که معنون هست در کلام قدما و متأخرین و هی ما لو قال. در زیل این مسئله علما مفصل بحث کردن. ما لو قال، اگر بایع بگه بعتو که به عبد، جنس رو فروختم به تو با یک عبد و بنده، فقال بل به حر، گفت نه یک طرف مبادله حر بوده، خب در اونجا آقایون میگن یا بحث مدعی و منکر و یا بحث تدائی هستش، به طور کلی نمیگن اصالت و صحه جاری نیست. فراج کتب فاضله اینو شهیده این را. اشکال چهارم، و اما ما ذکره من ان الظاهر انما یتم، اما اونچرا که ذکر کرد او را مرحوم محقق ثانی که ظاهر حال همانا تمام می شود با استکمال مذکور. محقق ثانی فرمود اگر ارکان عقد تمام باشه ظاهر حال داری، اگر ارکان عقد تمام نباشه ظاهر حال نداری. اینم باطله. اما ما ذکره او از این که ظاهر همانا تمام می شود با استکمال مذکور، با استکمال ارکان لا مطلقا، اگر رکن کامل نباشه ظاهر حال نداریم، فهو انما یتم، این کلام در یک صورت تمامه، در دو صورت ناقصه. فهو انما یتم در جایی که طرف آخر نباشه مورد از ایقاعات باشه. فهو انما یتم اذا کان شک، اگر شک ما از جهت بلوغ فاعل باشه، ولم یکن هناک طرف آخر مورد از ایقاعات باشه، طرف دیگری نباشد معلوم البلوغ که یستلزم صحت فعله، مستلزم باشد صحت فعل این طرف دیگر، صحت فعل اون قائل رو. کمال و شک، مثالش مثل این که اگر شک کند در این که ابرا و یا وصیت هل صدر منه حال البلوغ یا قبل البلوغ، اینجا طرف آخر نداریم ما، در این صورت قبول داریم مسئله تمام هستش. در اینجا عرض کنم به حضور شما حرف مرحوم محقق ثانی کامل هستش، اصالت و صحه نداریم. اما اذا کان شک فی رکن آخر من العقد، اما اگر شک در بلوغ نباشه در رکن دیگری از عقد باشه، شک داریم که این جنس خمر بوده یا خمر نبوده، اینجا چطور ظاهر حال نداریم؟ دو تا مسلمان عاقل بالغ ظاهر حال اقتضا میکند که عرض کنم که این جنس خمر نبوده. اما اذا کان شک در رکن دیگری از عقد غیر از بلوغ، مثل یکی از عوضین، این یک صورت. او فی اهلیته، یا شک که در بلوغ یکی از دو طرف عقد داشته باشیم، فیوم چنو ان یقال، اینجا ممکن است بگیم در صورت اول دو تا ظاهر حال و در صورت دوم یک ظاهر حال داریم. فیوم چنو ان یقال ان الظاهر من الفائل فلا فل اول، ظاهر از خود فائل در صورت اول و از طرف دیگر در صورت دوم. در صورت دوم که شک داریم در اینکه فائل و بایع بالغ بوده یا نه، خب اینجا ظاهر حال از طرف دیگر داریم، ظاهر حال از طرف دیگری که مشتری باشد در مورد دوم اقتضا میکنند که انه لا یتصرف فاسدا، این که انسان بالغ تصرف فاسد نمیکنه، پس جنسی رو که از طرف دیگه خریده انشالله اون طرف هم بالغ بوده. نه مسئله تو زمان، بله مسئله زمانت که ایشون فرمودن ظاهر حال نداره، مسئله زمانت دو فرق پیدا میکنه. تارتا ضمانت بل استقلال بوده بدون اذن مدیون و غریم و امثال ذلک بوده، اینجا ظاهر حال نیست. تارتا ضمانت با تقاضای مدیون بوده، اینجا ظاهر حال مدیون اقتضا میکند که ضامن بالغ باشه. نه مسئله ضمانت یمکنه ان یکون من الاول، ممکن است صورت اول باشه، یعنی ظاهر حال نداشته باشه. اضافه رضا وقوع، وقتی فرض شود وقوعش به غیر اذنی از مدیون و نه قبولی از غریم، نه اذن بوده و نه قبول بوده، مستقلا این آقا ادعای ضمانت کرده، بعدم میگه من در حال ضمانت تغییر بودم، اینجا ظاهر حال نداریم. فإن الضمان حين اذن فعل واحد، زمان در این هنگام فعل واحده، قبول نداره. شک فی صدوره من بالغ او غیره، شک داریم در صدور این زمانه از بالغ یا غیر بالغ، ولیس له طرف آخر، طرف مقابلم نداره، ظهور مقابل نداره، فلا ظهور فی عدم کونی تصرفی فاسدا، پس ظهوری نیست در این که عدم در این که تصرف این ضامن فاسد بوده. و اما اگه طرف مقابل داشته باشه زمانت، آدم مدیون و یا غریم آمده تقاضا کرده ضمانت رو، او هم قبول کرده، ظاهر حال اقتضا میکند که مدیون از آدم بالغ تقاضا کرده باشه. لکن ظاهر ان المحقق لیکن ظاهر این است که محقق ثانی اراده نکرده خصوص موردی را که از این قبیل باشه. محقق ثانی فرموده مطلق ضمانت ظاهر حال نداره، بل یشمل کلام محقق ثانی هر دو صورت اخیر را فراجع. نعم یحتمل ذلک در عبارت تذکره، بله از عبارت علامه میتونیم استفاده کنیم که مرادیشون موردی بوده که فقط یک طرف داشته باشه، طرف مقابل نباشه، مورد از ایقاعات باشه، اینجاست که ظاهر حال وجود نداره. اینم اشکال چهارم تمام شد. اشکال پنجم، ثم ان تقدیمه، یه موردم داشت این محقق ثانی تکرار میکرد که این مورد مورد اصالت صحه است. ثم ان تقدیم قول منکر شرط مفسد، ایشون فرمود کسی ادعا میکند در ضمن به شرط مفسد بوده پس به باطله، کسی ادعا میکنه نخیر شرط مفسد نبوده پس به صحیحه، اینجا به اصالت صحه عمل میکنیم. قول منکر شرط مفسد مقدم میشود. مرحوم شیخ میفرمان متاسفانه همین یک مورد لیس لتقدیم قول مدعی صحه، اینجا به خاطر اصالت صحه نیست، بل ان القول قول منکر الشرط، قول منکر شرطه، بلکه اینجا مبنا این از شک که در شرط هر جا داشته باشیم در باب عقود صحیح و یا فاسد اصالت عدم الاشتراط جاریه، بلکه به خاطر این است که قول منکر شرط از صحیح باشد یا فاسد باشد لاصالت عدم الاشتراط. ولا دخل لهذا، دخالتی ندارد برای این اصالت عدم الاشتراط به حدیث اصالت الصحه. اصالت عدم الاشتراط ربطی به اصالت الصحه نداره، ولو در مضمون با هم هماهنگن. و این کان معدای این اصالت عدم الاشتراط صحت عقد فی ما کان شرط المدعا مفسدن، در جایی که شرطی که ادعا می شده شرط مفسد باشد، معدای اصالت عدم الاشتراط اینه که عقد صحیحه، لکن دلیل بر مسئله اصالت صحه نیست. هازا ولا بد من التأمل و التتبع. تنبیه ثالث سیعت انشاءالله، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نخیر، روز یک شنبه انشاءالله.